أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. بحث در تنبیه چهاردهم در معنا و مفهوم شک بود که آیا شکی که در ارکان استصحاب مطرح می کنید به چه معناست؟ مرحوم آخوند خراسانی فرمودند که خلاف الیقین، ولذا هم شامل وهم می شود، هم تساوی و طرفین و هم ظن، یعنی از احتمال 1% تا 99% همش در محدوده شک است. ادله ای رو هم که ایشون مطرح کردن، یکی لغت بود و استناد به صحاح اللغه کردن و یکی هم روایاتی که در باب حجیت استصحاب هست. مرحوم شیخ انصاری هم همین مدعا رو داشتن، فرمودن که شک منظور خلاف الیقین هست و این خلاف الیقین شامل وهم و تساوی و طرفین و ظن می شود. منتها فرق مباحث مرحوم شیخ انصاری با مرحوم آخوند خراسانی در استدلال بود. استدلال شیخ انصاری یکی بر این بود که اجماع قطعی داریم، فرمودن اجماع قطعی داریم بر این که این شک خلاف الیقین منظوره، بنابر این که استصحاب رو از باب اخبار و تعبد حجت بدونیم نه از باب ظن نوعی. و دلیل دوم ایشون هم این بود که به هر صورت ما در مواردی که شک داریم و شکمون برخلاف یقین گذشته است، یا اینکه یک دلیل غیر معتبری وجود دارد که ما شک کردیم برخلاف یقین، برخلاف یقین گذشته، اماره غیر معتبری مثل استحسانات و قیاسات آمده، این موجب شک ما شده، و یا اینکه این شک ما به خاطر این هست که دلیل غیر معتبر نیامده، اما به هر صورت ما اماره‌ای هست که نمیدانیم معتبر یا نیست. با قسم اول ایشون فرقش با قیاس و استحسان اینه که قیاس و استحسان رو دلیل بر عدم اعتبار داریم، اما قسم دوم اینه که یه دلیل و اماره‌ای آمده که ما دلیلی بر عدم اعتبارش نداریم، کما این که دلیلی بر اعتبارش هم نداریم. اینجا چه بکنیم؟ ایشون می‌فرماد قطعا این شک شامل ظن هم می‌شود، یعنی ممکنه شما اماره شما تا 99% شما را همراه خودش بکشه، و حال اون که این اماره نه حجیتش ثابت شده و اعتبارش نه عدم حجیتش. اگر یه اماره و یک دلیلی غیر متقن برای شما آمد در مقابل یقین گذشته، این یمکن که وهم برای شما ایجاد کنه، یمکن تصاحب طرفین بشید، یمکن 99% شما رو دنبال خودش بکشه. اعتنا به اینها نکنید. بنابراین مرحوم شیخ انصاری می‌فرماد هم اجماع داریم که شک منظور خلاف الیقینه، هم در مواردی که شک بر خلاف یقین گذشته داریم، یا دلیل غیر معتبری است مثل قیاس و استحسان، یا دلیلی است که نه حجیتی بر او اقامه شده است، نه لهش نه علیهش. لذا ما در یک وادی ارتیاب گیر کردیم. این ارتیاب از 0 تا 99 هیچ فرق نمی کنه، چون دلیلی و حجتی بر اعتنای بر این ارتیاب نداریم، لذا به یقین سابق عمل می کنیم، ولو 99% برخلاف اون یقین ما الان اماره و نشانه داریم. مرحوم شیخ انصاری یک بین الهلالینی هم اینجا دارن، میگن در این قسم دوم که گفتم یه نشانه و امارهی هست که نه دلیلی بر اعتبارش هست نه غیر اعتبارش، میگه این مبحث مال جاییه که این شک ما برخلاف یقین گذشته باشد و امارهی که اقامه شده و نشانهی که آمده برخلاف یقین سابق باشد، و الا اگر تأیید بکند این اماره اون یقین گذشته را، این که دیگه به هیچ وجه آسیبی بر استصحاب نمیزنه. این بین الهلالین ایشون رو عرض کردم که یادداشت کنی، چون کار دارم من با این بین الهلالین مرحوم شیخ انصاری. این نکته که ایشون میفرمان اون چه که از امارات برخلاف یقین گذشته است یا عدم اعتبارش برای ما مسجله مثل قیاس و استحسان، یا مسجل نیست، اونجا که مسجل نیست یک وقت موافق با یقین گذشته است، این هیچ مشکلی نداره، یه وقت مخالفه، مخالفم که هست چون دلیل بر حجیتش نیست، باز اعتنا بهش نمی کنی. این بین الهلالین ایشون که میگن اگر حتی این زن یا این اماره مؤید یقین گذشته بود هیچ آسیبی نمیزند، اینجا من یک قید و توضیحی دارم در جمع‌بندی عرض میکنم خدمت شما. اینم که به شما اینجا را خواستم تأکید کنم، میخوام ذهناتون را مشغول کنم ببینم خودتون چیزی برداشت میکنید اون قیدی که من میخوام بزنم و اون عرضی که من خدمت شیخ انصاری دارم، آیا بهش میرسید شما در خلال این مباحث یا نه. دو قول دیگر هم عرض کنیم و بعد جمع‌بندی. یکی قول مرحوم آیت الله خویی، یکی قول مرحوم امام قدس سره. اما نظر امام قدس سره، امام در تنبیهات استصحاب در تنبیه تاسع یعنی در تنبیه نهم میفرمان المراد من الشک فی الادله، میگن این تنبیه در اینه که آیا چه چیزی اراده شده از شک در ادله استصحاب. بعد میگن ان تبیح و سامی المراد من الشک فی الادله، المراد به شک المقابل للیقین. میفرمان مراد به شک اون معناییست که مقابل یقین است. شما چه معنایی مقابل یقینه؟ وهم، تصاب طرفن و زن. میگن مراد به شک اون معناییست که مقابل یقین قرار گرفته در ادله استصحاب. لیس الاحتمال المساوی به نسبت الالبقاء ولا بقاء بل هو خلاف الیقین. مراد از شک اون معنای مقابل یقینه، یعنی از 1% تا 99%، و معنای شک احتمالات تصاب طرفین نیست، و این احتمالات هم فرقی بینش نیست که آیا برای یعنی موافق یقین هست یا مخالف یقین. یعنی این شکی که شما پیدا کردید اینجا فرقی در این نمی کنه، و 50% باشد، 1% باشد و 99%، بل هو خلاف الیقین. ادلهشون رو امام دو تا دلیل میارن. اما اولا چرا ما میگیم مراد از شک وهم و تصاوت طرفین و ظنه، یعنی از 1% تا 99%؟ فلانه موافق للعرف العام واللغه. می فرمان که شک در عرف عام و در لغت به معنای خلاف الیقینه. حالا امکان داره در عرف عام شما یه مقدار ذهنتون مشغول بشه که آقا شک در عرف عام معناش این نیست، حالا توضیح میدم. و اما کونه الاحتمال المساوی مقابل الزن و غیره فهو اصطلاح خاص بین المنطقیین. اما این که شما شک را به معنای تساوی و طرفین بگیرید که صاف درست مقابل زنه، ایشون میفرمان نه، این عرف عام نیست، این اصطلاح عرف جامعه نیست، این اصطلاح خاصی است که بین منطقیینه. یعنی منطقیینن که شک را در مقابل یقین و ظن معنا میکنند، اما عرف شک را در مقابل ظن نمیداند، بلکه ظن یکی از اقسام شک است. یکی از این جلساتی که همینجا ما بحث قطع و ظن و این حرف رو داشتیم، وقتی ما رفتیم بیرون دیدم یه نامه‌ای فرستادن برای من، یکی از این خانوما نوشته بود که آقا شما چه مشکلی با زنا دارید که اینقدر علیه زن؟ این ونه با تازا. گفتم نه، ما راجع به زن با تازا بحث میکنیم در مقابل قطع. بله، حالا این بالاخره اینجا گاهی پشت این پرده ممکنه که اناس هم باشن، این رو باید تذکر داد. خب پس مرحوم امام میفرماد شک معناش خلاف الیقینه و معناش تساوی طرفینی که در مقابل ظنه نیست. خب چه کسی شک را در مقابل ظن معنا کرده؟ اصطلاح خاص منطقیین. و تبعهم غیرهم من ارباب الاصطلاح، بعضی از بزرگان هم وقت آمده اند و از منطقیین کپی برداری کردن، گفتن شک در مقابل زن، یعنی زن از اقسام شک نیست. و اما ثانیه، دلیل دوم امام، فلان ذالک مقتضا مقابلته بالیقین فی الاخبار، همون دلیل دوم و سوم مرحوم آخوند خراسانی رو امام دارن. میفرمان که ادله حجیت استصحاب به گونه ای ورود کرده که میگه لا تنقض الیقین بشک بل انقضه به یقین آخر. معلوم میشه که این شک در مقابل یقینه، و الا اگه در مقابل یقین نبود نمیگفت ولکن تنقضه به یقین آخر، میگفت به ظن آخرم و به ظننم میتونی یقین سابق رو بشکنی. پس معلوم میشه شک هم وهم شامل میشه و هم تساوت طرفین رو و هم زن را تا 99%. یه فرقی بین، خب ببینید، مرحوم آخوند خراسانی دو تا دلیل آورد، یکی لغت، یکی ادله حجیت استصحاب. امام چیکار کردن؟ امام فرمودن هم لغت هم عرف و هم ادله، یعنی به لغت و به ادله عرفم امام اضافه کردن. یه نکته پایانی هم امام دارن، میفرمان هاوا بنا اون علاما ذکرنا، این که من گفتم شک یعنی خلاف الیقین، این بنابر مبنای منه. مبنام چیه؟ من ان المأخوذ فی موضوع الاستصحاب هو الیقین و شک، اون چه که رکن در استصحابه من گفتم یقین سابق و شک لاحق، بر این اساس شک رو من معنا کردم. و اما بناءً علی ما افاده الشیخ الاعظم قدس سره من ان الموضوع هو الكون السابق و شک اللاحق و ما افاده المحقق الخراسانی رحمه الله من ان مفاد الادله جعل الملازمه بین الكون السابق و الكون اللاحق فلا مجال للاستدلال للمدعا بما ذکرنا لعدم المقابلت بین الشک والیقین تعمه. امام می فرمان من در بحث ادله استصحاب و ارکان استصحاب گفتم این استصحاب یه یقین سابق میخواد یه شک لاحق. شیخ انصاری فرمود یک کنونیت سابق یعنی یک وجود سابق میخواد و یه شک لاحق، و محقق آخوند خراسانی هم گفت که مفاد ادله کنونیت سابق است و کنونیت لاحق. این ادله من برای مبنای من بسیار خوبه و برای مبنای آخوند خراسانی و شیخ انصاری اینجور صحبت کردن سزاوار نیست. میدونید امام چی میخواد بگه؟ امام میخواد بگه که این که مرحوم آخوند استدلال به ادله و لغت میکنه و بحث شک رو اینجور بیان میکنه، این سزاوار مرحوم آخوند نیست. مرحوم آخوند ارکان استصحاب رو این گونه شک و یقین ندونست که میاد شک رو اینجور معنا میکنه. کنونیت سابق و کنونیت لاحق مطرح میکنه. چرا میاد از ادله اینجور استفاده میکنه؟ استفاده از ادله رو من باید بکنم نه ایشون. اجازه بدید ما بیان مرحوم آیت الله خویی رو هم ببینیم، خیلی به شما کمک میکنه این بحث. در تقریرات بحث آیت الله خویی در جلد چهارم الهدایتو فی الاصول صفحه 194 مرحوم آیت الله خویی در بحث خارج اصول در تنبیه 13 این رو بیان کرده اند. می فرمان التنبیه الثالث عشر الشک المأخوذ فی اخبار الاستصحاب هو به حسب لغت و العرف خلاف الیقین. این مطلب امام. امام هم گفتن شک خلاف الیقینه، دلیلشون هم لغت و عرف بود. ایشون هم همینطور گفتن، میگن الشک المأخوذ فی اخبار الاستصحاب هو به حسب لغت و العرف خلاف الیقین و اطلاقه علی الاحتمال المتساوی طرفین اصطلاح من المنطقیین او غیرهم. این که شک را به معنای احتمالات تساوی طرفین بگیری و شامل ظن ندانی، این خلا، این اصطلاح منطقیینه. امامم فرمود که شک را در مقابل ظن بگیری، این کار منطقیینه و ارباب اصطلاحات اومدن این کار منطقیین رو روش دادن. ایشون میگن او غیرهم، غیرهم امام فرمود ارباب اصطلاحات. خب فما از ظن بالخلافه ایزن یجری الاستصحاب. آیت الله خویی میگن بنابراین وقتی شک شد خلاف الیقین، اگه ظنم پیدا کردی بر خلاف یقین سابق، این ظنت کارایی ندارد. یجری بازم الاستصحاب. ولو فرض کون و معناه الاحتمال المتساوی طرفین به حسب اللغت والعرف ففی نفس اخبار الباب قرائنون علا کون المراد منه خلاف الیقین. ایشون می فرمان اگر نتونی تو با لغت هم این رو اثبات بکنی و با عرف هم نخوای این رو جدی بگیری، برو سراغ اخبار، اخبار برای تو اثبات میکنه که منظور از شک خلاف الیقین است. ففی نفس اخبار الباب قرائن، در خود اخبار، نه حواشی اخبار، در خود اخبار قرینه هایی است که مراد از شک خلاف یقینه. بعد ایشون خود اخبار را تصریح هم میکنه، میگه فان قوله علیه السلام فی صحیحه زراره بعد از سؤال عن اما اذا حرک فی جنبه شیئون و هو لا یعلم، لا، حضرت فرمودن لا حتی یستیقن انه قد نام. حضرت فرمودن نه، این تا وقتی یقین پیدا نکرده این خوابش یقینی نیست، وضوش باطل نیست. یدل علی ان الوضو لا ینقض ما لم یستیقن بن ناقض. خب پس بنابر این مرحوم آخوند خراسانی هم مرحوم آیت الله خویی هم به استناد لغت و به استناد روایت و همونطور که امام قدس سره عرف رو هم اضافه کردن، آیت الله خویی عرف هم اضافه کردن. یه مطلبی رو مثل امام که اونجا فرمودن این بر اساس مبنای من این استدلال به روایات درسته و استناد به لغت درسته، اما بنابر حرف شیخ که کنونیت سابق و لاحق رو مطرح میکنه نه یقین و شک را، این قابل تأمله. مشابه این رو هم یک اشکالی مرحوم آیت الله خویی به مرحوم شیخ انصاری دارن، میگن وقد استدل شیخ علی ذلک به وجهین. مرحوم شیخ دو تا استدلال آورده، الاول الاجماع، که اجماع رو دیدید مرحوم آخوند خراسانی رد کرد، مرحوم آیت الله خویی هم رد میکنه، امام هم رد میکنه، امام هم در باقی مانده مطالبی که داشتن میان تصریح میکنن که این اجماع که اجماع مدرکیه. مرحوم آیت الله خویی هم همین رو میگن. بعد دلیل دوم رو که ایشون مطرح میکنن، میگن شیخ انصاری فرموده که اگر این شک ما بر اساس یه اماره ایست که دلیلی بر اعتبار و عدم اعتبارش نیست، چه این شک و گمان ما موافق با یقین سابق باشد چه مخالف باشد، اینجا اعتنایی بهش نمی کنیم. یه گوشه ای و گوشه چشمی آیت الله خویی اینجا به اون بین الهلالینی که گفتم در حرف شیخ هست ایشون دارن. ما میخوایم بیشتر و روشنتر عرض کنیم، آ شما اگر در اصول عملیه تعارض شد بین مفاد اصول عملیه و اماره‌ای، اگر اماره و اون دلیل محکم و قطعی بود، آیا استصحاب رو جاری میکنید یا اون اماره و دلیل متقن رو؟ خب فرمودن الاصل و دلیلون حیث لا دلیل. ما عرضمون به مرحوم شیخ انصاری این هست که شیخون الاعظم شما فرمودید اماره اینجا نه بر اعتبارش دلیل هست نه بر عدم اعتبارش. خب وقتی نه بر اعتبار نه بر عدم اعتبارش هست، ایجاد این شقوق که اگر موافق یقین سابق باشد که مؤید اوست و اگر مخالف باشد اعتنا نمی کنیم، این شقوق برای چیه؟ مگر اینکه ما غافل بشیم از اینکه اگر اماره‌ای معتبر شد دیگه جایی برای مجرای استصحاب نیست. یعنی ما اینو میخوایم بگیم که آقا این رو به عنوان یک اصل قوی اگر قبول دارید که دلیلی مخالف مفاد استصحاب هست، اصلا نوبت به استصحاب نمیرسه. پس اینجا بحث جاییست که اماره غیر معتبر است. وقتی اماره غیر معتبر شد، او وقت شما دو تا شق براش درست میکنید، موافقن او غیر موافقن، و بعد موافقش رو میگید مؤیده و غیر موافقش رو رد میکنید، این نه این که خلاف ضوابطه، این موجب وهم و به اشتباه افتادن اون کسی است که این مطالب رو میبینه. بنابراین اگر شما این قسم رو اینجور میفرمودید، اجماعتون که درست نیست، برای این که اجماع مدرکیه. این قسم دومم میفرمودید که با توجه به این که اماره شما دلیلی بر اعتبارش نیست، یا اگر دلیلی هست بر عدم اعتباره، هیچ اعتنایی به این نمی شود، یعنی به این ظنی که در مقابل یقین سابق دارید. بنابر این ظنی که زائده استحساناته و ظنی که زائده قیاساته و ظنی که زائده اماره ایست که حالا دلیل بر اعتبار و عدم اعتبار ندارید، اینا هیچ کدام در مقابل یقین سابق توانایی ایستادگی ندارد. بنابر این میخوایم عرض بکنیم که جناب شیخ انصاری هم آیت الله خویی هم آیت الله امام قدس الله نفسهم الشریف اینها هر دو درست گفتن، کما اینکه مرحوم آخوند خراسانی هم درست فرمود که اخبار باب حجیت استصحاب همه دلیلن بر این که شک خلاف الیقینه، و لازم نیست ما دنبال اون مباحثی که شما مطرح کردید بیفتیم که تشویش ذهن متعلم رو به دنبال داشته باشد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.